بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 2 صفحه 132 استاد قندزاده 11 شهریور ماه.
حالا سه تاشون همین دوتا اینو درست کنید بر ما خوب کمکی کرده تو.
حالا دلیل اولشون
متعینون علیه باد به شما لام به معنی علا باشه درسته. خیلی ادبیات حساب کتابی ندارم بله عرضم بخدمت شما که این اشکال حالا واقعا نظر از این که خود جناب آقای باشه بلغتا گفته گفته باشه یا نگفته باشه ادعی در واجب کفایی این حرف رو زدن، حاصلش اینه که واجب کفایی درش چندین تفسیر وجود داره. یک تفسیر اینه که واجب کفایی بر همه واجبه و با انجام دادن یه نفر از بقیه ساقط. در تفسیر دیگرش اینه که نه، به یکی اینها لا علت تعین واجبه. آره، یک تفسیر سومی هم هست که بر همه واجبه به شرط عدم امتثال دیگری. عرضم به خدمت شما که گفتن اگر ما تفسیر اول و سوم یعنی و همه واجب باشه رو بپذیریم از قبیل همون المملوک لا یملک و ثانیان استدلال وارد میشه، و اگر نپذیریم و بگیم که نه به یک نفر لا علت تعین واجبه، نه مثلا استدلال تمام نیست. پس بنابراین این نظری که بر تک تک افراد واجب باشه اون استدلال قبلی میتونه شامل اینجا بشه، ولی این حرف معناش اینه که همون استدلال داخل شاملش میشه. آخه عبارت شیخ اینه که ایشون اعتراف کرده به یختص بالواجب العینی. ما اینجوش این تفسیر که شما میخواد بکنید، میخواد بگید نه اون استدلال یختص بالواجب العینی بل یشمل الکفایی، این دلیل با این محتوا سازگار نیست. حالا واقعا نظر اینکه در اون کتاب چی اومده، حالا شیخ داره اینو به عنوان یک دلیلی که اون دلیل به دلیل قبلی بر نگرده میخواد معنا کنه. هم اینجا عبارت مدار پیچ میخوریم.
شما لغو اگه
حیام علا برای نمی کنید چجوری معنی کنید؟ عمل متعینه برای اوست، یعنی عمل برای اوست، امتثال او حساب
میشه.
نه نه واجب شد وقتی عمل انجام بده، عمل مال خودشه، برخلاف عمل نیابتی که عمل مال خودش نیست، عمل نیابتی مال غیره. نه عمل مال خودشه، این عمل که انجام اصلا اشکال اینه، جواب از رو جوابش هم میفهمیم. این آقا گفته با این عمل مال خودشه، شیخ میگه عمل مال خودش نیست، مال عجیره. چرا میگه عمل مال خودش؟ جواب شیخ هم هست. پس این چیزی که شما گفتید از متن اون کتاب معناش اینه که این برگشت میکنه به همون اشکالی که در واجب عینی بود. شیخ چی میگه؟ شیخ میگه ایشون اعتراف کرده که اون استدلال اینجا نمیاد، در کفایی حرف دیگری زده، یعنی این متن جور در نمیاد با این توجیه. واسه همین ما اینو تغییرش دادیم این شکلی، واو حذف کردیم و اینا، که عبارت شیخ انصاری درست در بیاد با این حرف دیگه. بخونید آره چشم. هستن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تا حالا دو تا دلیل برای استدلال بر این مدعا حرمت عقد و اجرت بر واجبات، یک منافاتش با اخلاص، شیخ استدلال پذیرفت ولی تطابقش رو با مدعا نپذیرفت. دو، این که به اساس قاعده المملوک لا یملک ثانیا و تطبیقش که واجبات ملک خداست، این مملوک نیست، مملوک من نیست، این مملوک خداست، نمیتونم به کس دیگری. این دومی رو شیخ نپذیرفت، گفت ملک خدا سنخ ملک آدمی نیست، اصلا یه جور دیگریه، این قابل جمعه، اصلا در اموال هم ملک خدا در طوله، اصلا این منافاتی نداره با این که حالا ملکی تو کسی دیگه هم بشه از این جهت. بعد رسیدیم به این که در واجب کفایی این حرف رو نمیاد چه استدلالی بکنیم. گفتیم استدلالش این که بگیم محل از محل بحث خارجه، چون و در واجبی داریم سخن میگوییم که مل اصل اجاره درش قابل تصویر باشه، اینجا اجاره صحیح قابل تصویر نیست، چون منفعتی از این کار به مستأجر نمیرسه. چه ربطی به مستأجر داره؟ مستأجر اجیر میکنه که شما چیزی که بر خودت واجب است انجام بدید، انجام میدی، عمل مال خودت، ثوابش مال خودت، آثارش مال خودت، بعد من پولشو بدم. به این استدلال شیخ اشکال میکنن که نه، وقتی بنده کسی را اجیر کردم این عمل دیگه مال او واقع نمیشه، عمل برای من واقع میشه، در حقیقت من امتثال کننده این کارم، اگه جایزه باشه مال منه، این آقا فقط پولش میرسه. این جواب شیخ. اشکالی که به شیخ کردیم این که این خروج از محل بحثه، اگرچه این خودش فی نفسه ممکنه. دو جور ما میتونیم کسی را اجیر کنیم، دقت کنید، یه وقت کسی را اجیر میکنیم که از طرف من کاری را انجام بده، وقت کسی را اجیر میکنیم که از طرف خودش کاری را انجام بده. مثال میزنم، یه وقت کسی را اجیر میکنم که نماز غذای صبح منو بخونه، یه وقت کسی را اجیر میکنم نماز غذای صبح خودشو بخونه. هر دو جوش هم ممکنه البته تصویر کنیم. اونی که آقای مستدل یعنی کاشو الغطا داشت روش زوم کرده بود بحث میکرد، میگفت عمل متعینه اوست، مال جاییست که میگفت من اجیرت میکنم تا عملی که به خودت واجبه انجام بدی. این غیر از اون صورتی که من اجیرش کنم تا عملی رو بر من انجام بده. خب بله، اگر اجیرش کنم عمل بر من انجام بده که عمل بر من واقع میشه. سوال اینه، اگر من کسی رو اجیر کنم اون چیزی که به گردن خودش واجبه رو انجام بده، آیا این اجاره درسته یا نه؟ پس شما اینو نگفتید درسته، تصحیح نکردید، دارش اینه که اشکال وارده، در حالی که خیلی راحت با همون عبارت قبلیتون میتونید جواب بدید نه، او عمل خودش انجام میده، عملاً بر خودش واقع میشه، واجب هم خودش انتظار کرده، ولیکن فایده که به من میرسه اینه که وقتی او انجام داد وجوب از من ساقط میشه، میشه فایده. استاد، بس موضوع این
یه عملی رو که به نحو واجب کفایی واجب است رو آیا
می‌تونیم
اجیر بکنیم یا نه؟
برای کی انجام بده؟ دو جور اجاره به قابل تصویره، هر دو جورش هم جایز و ممکن.
نه، موضوع ما اینه که واجب کفایی رو آیا می‌تونیم
اما دیگه
عینمون به خود اینا بود، اما این واجب کفایی به کس خاصی نیست.
نه، واجب کفایی بر همه واجب، کس خاصی نیست، هم بر من واجب هم بر این آقا واجب، کس خاصی. خب حالا من میتونم اجیرش کنم نه؟ این اجاره دو صورت داره، یه وقت اجیرش میکنم که عملی که بر من واجب است انجام بده، یه وقت اجیرش میکنم عملی که بر خودش واجب است انجام بده.
اجیرش میکنیم واجب کفایی رو انجام بده.
خب واجب کفایی هم بر من واجب هم بر او، این الان میخواد انجام بده، اونی که بر من واجبه رو میخواد انجام بده، اونی که بر خودش واجب است نیاز نداره، مثلا بس عمه، میگیم هر دو صورتش ممکنه.
اون
جایی
که
بخواد خودش انجام بده
چه منفعتی
برام داره؟ آها، همین اشکال اینه، اون اشکال اینه می‌خواست بگه اون آقای خوش الغطا که وقتی اون عمل خودش انجام میده چه چیزی به من میرسه؟ اجاره باطله. شیخ برای اینکه اینو جواب بده گویا مثلا به نظر میشه اون انگار درست اشکال وارده، گفته نه، ما یه صورت دیگه رو میگیم، این وقتی اجاره میکنه برای این موقع واقع میشه. جواب نستش که نه، اجاره دو صورت داره، هر دو صورتش هم ممکنه، هر دو صورتش هم جایزه. اگر من اونو اجیر کنم که واجب منو انجام بده، این عمل مال من میشه، اون نائب منه و باید قصد نیابت از من کنه و عملش مال منه، ثوابش منو بهش پول میدم. یه وقت هم اجیرش میکنم که واجب خودش رو انجام بده، عمل مال خودشه، ثواب مال خودشه، امتثال مال اوست، فایده که به من میرسه اینه که وجوب از من ثابت میشه، هر دو جورش صحیحه، هر دو جورش هم ممکنه، یعنی نه حرف شیخ درسته نه حرف کشف
درسته.
اصلا
نیازی به
بحث نیاز آوردن نیاز مگه ما میگیم نیازه، میگیم هر دو جورش ممکنه، هر دو جورش هم جایزه دیگه، چی بگیم نیازی نیست؟ نه
چرا حرف شیخ درسته؟
ها حرف شیخ درسته نیست، میخوام بگم چون اون تصویر ظاهرش اینه که انگار اون حالتش باطله، یعنی اگر ما اینجور جواب ندیم، اگر عمل برای من واقع نشه انگار اشکال وارد بود، نه بابا در اون صورت هم اشکال وارد نبود، یعنی با این برداشت میخوام اشکال کنم. ولی لا
مثلا منظره چون این ادعا رو کاشورغت ها تو بحث واجب عینی نبودن، اونجا که بهتر متصوره
واجب عینی که باطل شد دیگه، اگر منفعتی به منم برسه باطل اونجا آخه، چون مملوک لا یملک ثانیاً. پس در اونجا اگر تا منفعتی فرض بشه که منفعتی به منم برسه باطله، چون المملوک لا یملک ثانیاً. خب نعم یسقط الفعلان، این ادامه این حرف قبله، وقتی که جناب آقای عجیر شد و به نیابت من این کار رو انجام داد، مثلا نهی از منکری قرار بود انجام بشه، من کسی رو انجام دادم، اون رفت به نیابت من نهی از منکر انجام داد، در واقع نهی از منکر منم. خب اون آقا چی؟ اون شخصی که عجیر بود چی؟ اون معصیت کرده، نهی از منکر نکرده، در واقع چون نهی از منکر من انجام دادم. جواب اینه که نه، واجب کفاییه دیگه، همین که من انجام دادم از گردن اون مباشرم ساقط میشه، پس روز قیامت بهش چوبم نمیزنن، اگرچه او واجب و امتثال نکرده، من امتثال کردم به وسیله او، ولی از خود او هم ساقط میشه. نعم یسقط الفعل عنه، یعنی عن المباشر، از آقای عجیب. چرا؟ لقیام المستعجره به، چون آقای مستعجر این کار انجام داد، حالا خود عجیره انجام داده ولی چون مستعجر انجام داد، چون عمل مال اوست دیگه، ولو به استنابه، یعنی مستعجر قیام به این فعل کرده ولو به استنابه این آقای عجیب. و من هذا القبیل الاستجار للجهاد مع وجوبه کفایتا علی الاجیر والمستعجر، واجب جهاد، یعنی مثلا برای جهاد 1,000,000 یه نفر نیاز داشتن، 1,000,000 نفر تامین شده، یه نفر مونده، 2 نفر سربازن، یه نفر میخوان، خب به نفع کفایی یکیشون باید من به کفایی اینجا قائم میشه. آقای الف رو آقای ب میگه من شما رو اجیر میکنم که به نیابت من بری جهاد، این جهاد از طرف کیه؟ از آقای الفه. آقای به جهاد نکرده که، یعنی اگه شهید بشه ثواب شهادتش به الف میدن، اون مباشر کاری نیست، واسه کل آلت هیچ اثری نداره، این نقشی نداره، بله وجوب از اون ساقط میشه چون آقای الف رفته جنگیده به نیابت. خب این هیچی، برگردیم به اصل اشکال، نتیجه این شد که این استدلال آقای بعض الاساطین رو نپذیرفتیم، چون المملوک لا یملک ثانیاً دبتی به ملکیت خدا نداره و اینا مانع نمیشه، اینا دلیل نمیشه که من یه چیزی رو نتونم. اخلاص هم که گفتیم منافات داره، ولی اخص از مدعاست، نتیجه این که هیچ دلیلی بر این کبرای کلی که بر واجبات نمیشه پول گرفت ما دلیلی پیدا نکردیم. اون هم اجماع هم که 1001 سوراخ مثلا در دلش به وجود میاد و این عملا اجماع هم هیچی، جایزه بریم پول بگیریم، تبلیغ نوشه جان، صیغه نکاح رو تعلیم کنید، القا کنید، پول بگیرید، دفن میت، اینا چه اشکالی داره؟ البته در خصوص دفن میت دلیل فاسد اون احتیاط کنید، بقیه چیزا رو کنید. و بالجمله فلم اجد دلیلا على هذا المطلب وافیا به جمیع افرادهی عدل اجماع، دلیلی نیافتم. این کلمه لم اجد فاعلش انا مستتر به صدا وجوب شیخ انصاری برمیگم، بنده دلیلی نیافتم بر این مطلب که وافیه به جمیع افرادش بشه، چون یه دلیلی که قبول نکردیم، اون دلیل قبلی قبول کردیم، ولی وافیه به جمیع افراد نبود، مختص به تعبدیات بود. پس اینکه این کبرا رو به کلی میخواد ثابت کنه که واجبات نمیشه پول گرفت، مو دلیل نداره، یه حرف غلط مال اسلام نیست، کجا وارد اسلام شده؟ مرحوم امام یه جمله داشتن که اگه فقها نبودن معلوم نبود امروز چه چیزی به اسم اسلام بخورد مردم داده میشه، همین چیزاست که یهو میگه این حرامه اون واجب، ما دلیل نداره، جز اسلام نیست.
چه سختی داره
میخواد
یه مدعا و هر
کدوم
با یه دلیل اثبات
کنه، هر کدوم خود دلیل بده، در توسلیات اصلا دلیل بده، میخوام بگیم حلاله نوش جان، دلیل نداشه
نوعش فرق میکنه از
دلیل نوع چیه، شما یه دلیل دیگه بیار اونو ثابت کن من میپذیرم، میگه اصلا دلیل نداریم، میخواد فتوای جواز بده، برو در واجبات غیر عبادی برو عجیر شو، واجبت هم هست، اجرت هم بگیر نوش جانه، اصلا حرام نیست. اشتباه فتوا دادن آقای در طول تاریخ. نه دیگه اونا هم به حجت داشتن، بی حجت که بی خود که حرف نمیزنن. عدل اجماع، بله اجماع این وسط هست. الذی لم یصرح به این اجماع مگر محقق ثانی، کسی که تصریح کرده که در جمعی افراد واجب مثلا اجماع داشته باشیم، ادعا مدعی اجماع فقط محقق ثانی در جمع مقاصد. لکنه موهونون، این نقل اجماع، اجماع منقوله دیگه، اجماع منقول اسمش باشه مثل فوش میونه. موهونون بله، به وجود القول به خلافهی من اعیان الاصحاب من القدماء و المتأخرین. اعیان یعنی شخصیت های چهره، بزرگان از فقها ما، از قدما و متأخرین با این حرف مخالفن. چجور اجماعیه؟ مثلا میگه اجماع انقلابیون غیر از آقای خامنه ای و آقای هاشمی و آقای نمیدونم ایکس و ایگر و خوبات چی مونده تش؟ آقا اجماع انقلابیون کی هم بزن انقلابیون؟ مثلا اعیانی وقتی حالا مثلا یک دو نفر آدم های ریزمیز مثلا مخالفن میگیم اونا بسن، ولی اعیانی از فقه های قدیمی ما، متأخر ما، اینا مخالفن. بعد شما میگید اجماعه. خودما کی هم؟ ما اصطلاحات آشنا بشیم. قبل از کی؟ قبل از شعر توسی کسی نداریم که من زیر شروع کنیم. قبل از محقق هلی، یعنی صاحب کتاب شرایع. محقق بدونید مبدع تاریخه، یعنی مثل چیز میمونه، آره مثل هجرت پیغمبر، آره اون پیچ اولش بود. قبل از محقق میشن قدما، بعد از محقق میشن متأخرین. محقق تا کی بود گفتم؟ دیگه تا آخرش میشن متأخرین. حالا خود متأخرین هم آره یه قیدی شیخ هست درست کرده، میگه متأخر المتأخرین به معاصرین خودش میگه. شیخش 200 سال الان ما فاصله داره ها دیگه. اینا اصطلاحی که زمان شیخ بود، حالا آره دیگه ما باید تغییر بدیم بر زمان خودم.
واسه این اجماع منقول
لطفی اینا مشکلش میاد، واقعی میشه. حالا برسیم ببینیم اصلا اجماع موهونه فعلا، تا ببینیم به کجا میرسیم. بله لکنه موهونم به وجود القول به خلافی من اعیان الاصحاب. خب تو اینجا ادعا بود آقای شیخ، اون بنده خدا لابد رفته محقق، بهش میگن محقق ثانی، رفته لابد تحقیق کرده این حرف زده. ایشون میگه علاما یشهد به الحکایت و الوجدان، هم حکایت است هم وجدان. وجدان یعنی خودم گشتم پیدا کردم، هم حکایت یعنی دیگرانی ادعا کردن دیگه، هر دو جورشو داریم. نقض اجماع شده، هم خودم مخالف پیدا کردم هم دیگران گفتن مسئله مخالف داره. اما الحکایت، اون قسمتش که حکایت یعنی دیگران گفتن. فقط نقل المحقق و العلامه رحمهم الله و غیرهما، دو تا اینا هر کدوم واحده که الف هم میشن 2000 نفر. بعد غیرهما اونام که خب زیادن، اینا نقل کردن القول به جواز اخذ الاجرت علی القضاء عن بعض. اینها نقل قول کردن که عده‌ای از فقها قائل به این شدن قاضی برای قضاوت میتونه از این دو نفر که مثلا متحاکمین پول بگیره، اجرت بگیره، اجیرشون بشه. البته اجماعی نگفتن هست که همه میگه، ولی گفتن قائل داره. از بعضی ها قول به جواز رو نقل کردن، اما منظورش مثلا اختلافی اجماعی نیست. خب کجا آقای محقق علامه اینو کجا گفتن؟ اما محقق در شرایع فقط قال فی الشرایع، یعنی محقق هلی. اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین ففیه خلاف، اگر قاضی بخواد جول بگیره از متحاکمین، اجیر بشه پول بگیره، مسئله اختلافیه. اختلافیه یعنی همه نظرشون اینه که حرام است. اختلافیه یعنی عده میگن حلال، عده میگن حرام. دیگه معنی کلمه خلافونه که بلدی.
این قرضی که
جوردن
منظور قاضی
تحکیم نیست؟ نه خیلی قاضی جدید ما در بودیم، موقع نبود. و کذالک العلامت و کل مختلف، قاضی قضاوت روشن دیگه. ففیه خلاف، ففیه خلاف، همین که مسئله رو به عنوان اختلافی محقق، او آشنایی به فتوای فقها ها، مسئله رو اگه اجماعی بود نمیگو فیه خلافون. این کاملا مسئله بونه مسئله اختلافی داره مطرح میکنه، میگه توش نزاع دعواست. چه دو اجماعه؟ چه اجماعی که محقق بیخبره؟ و کذالک العلامه فی المختلف، شبیه همین رو علامه در مختلف گفته فیه خلافون. خب محقق و علامه که این همه بزرگان هستن آشنا هستن نمیدونستن اجماعی است، بعد یهو در زمان محقق ثانی شد اجماع. و قد حک العلامه طباطبایی فی مصابیحه سید علی طباطبایی ان فخر الدین و جماعتا از تفصیله بین العبادات و غیرها، از فخر الدین پسر مرحوم علامه است و جماعت دیگری تفصیل بین عبادات و غیر عبادات، گفتن در عبادات باطله اما در غیر عبادات اصلا اشکالی نداره، جایزه، چه اشکالی داره؟ خب خود این آقایون میگن در غیر عبادات جایز است، بعد ما ادعای اجماع میکنیم که حرامه. خب نیست، پس میگه ادعای اجماع غلطه، تتبع شما غلط بوده. و یک فی ذلک ملاحظه الاقوال التي ذکرها فی المسالک فی باب المتاجع. اتفاقا آقای شهید ثانی در کتاب المسالک در باب متاجرش اقوال رو ذکر کرده، اونجا میبینید اقوال به جواز رو نقل کرده، مسئله روشن. پس مسئله اختلافیه، اجماعی در کار نیست. خیلی ها گفتن در غیر عبادات اشکالی نداره. تا اینجا عمل حکایت بود، گفتیم هم حکایت هست و هم وجدان. خب حکایتش اینا بود، وجدان که اونی که خود شیخ پیدا کرده کجاست؟ و اما ما وجدناه، اونی که من خودم پیدا فهوه ان ظاهر المغنعه، مغنعه شیخ مفید. بله مفید کیه؟ بشنسیم دیگه مفید. احسن، استاد سید مرتضی سید رضی و شیخ طوسی. داستانشو بلده دیگه، زندگی شیخ مفید. خب بله نهایه، نهایه شیخ طوسی. پس رفتیم تا شیخ مفید.
نهایه علامه
هلی، نهایت الاحکام علامه هلیه یا نهایت الاحکام؟ نه این النهایه است، شیخ طوسی. شیخ هم نهایی داره، علامه هم نهایی داره، هر دوشون نهایی داره. نهایت الاحکام هم بکنم اضافه ای داره، حتی گاهی میگن نهایی علامه. و محکی غازی یعنی ابن براد، جواز اجر بر قضا هست مطلقا. پس شیخ مفید در مغنه، شیخ طوسی در نهایه، غازی ابن براد در کتاب مهذب، مهذب الباره، اینها فتوا دادن به اینکه غازی مطلقا میتونه اجرت بگیره. تفصیل هم ندادن بین موارد حاجت و عدم حاجت، کفایی و عینی. گفتن غازی میتونه اجرت بگیره، دوستش پول میگیره، دوست نداشت نمیگیره. و این اول بعض اون کلامهم به ارادت الالتزام، بعضیا مستبعد دونستن که اینا قائل به جواز اجرت باشن، گفتن این اجر، اجر از متحاکمه نیست، این التزام از بیت المال یعنی حاکم جامعه یه پولی به اینا میده که زندگیشون به چرخه، اینا حق ندارن اجیر متحاکمین بشن. ولی ظاهر عبارت از اجر اجرت دیگه. خب غلط نبودن میگن ارتزاق از بیت المال اصطلاحش که بوده.
شیخ تحویل رو قبول
ندارن. نه قبول ندارن. بعضی میگن این تحویل رو بردن، این تحویل خلاف ظاهره دیگه، انصاف اینه که اجر دارش در اجرت. و قد اختار جماعتون جواز اخذ الاجر علی اذا لم يكن متعینا. اینا مطلقا گفتن، عده دیگه هم هستن گفتن با تفصیلی. بالاخره مخالفن دیگه. ازالم یکن متعینن، گفتن قضاوت دو جوره، یا برش واجب عینیه یعنی کس دیگری نیست، اینجا نمیتونه پول بگیره. اما یا خنه صدها قاضی هستن اینجا میتونه، اشکالی نداره، واجب کفایی باشه. یا او تعینه و کان القاضی محتاجن، یا نه حتی واجب عینیه ولی قاضی محتاجه، بیچاره نیازمنده، اون که نباز گستگی بیان یا پول داره، خب اون نگیره، پول نگیره. اما بازی بدبخت بیچاره هشتش گرد، اینو میدونی که همه به نون شب محتاج این وزاد. و کان القاضی محتاج، این نماینده مجلسه، وقتی یکیشون داشت تلویزیون کجا بودش دفاع میکرد از این حقوق، میگفت کار هزینه های ما اینه، یعنی واقعا فکر کنم کارش به جای میشید که مردم پول جمع کنن براش، یعنی میگفت ما این هزینه ها داریم، دفتر راننده نمیدونم چی و چی، اینم حقوق ما، به نظر شما میرسید بیچاره راست میگن اینا هیچی ندارن، ما پول جمع کنیم کمکشون کنیم، واقعا چه خبر. فقط قاضی اگه محتاط باشه پول بگیره، اگه نه ثروتمنده از این گردن کلفتاست بچی پول بچی بگیره، نه. پس فعل جمله غالب جوازن این آقایون. پایین آدرس داده علامه با محقق و مفتاح کرما و دیگر. وقت سر به فخرالدین فل ایزا به تفصیل بین الکفائیت توسلیت و غیرها، جناب آقای پسر علامه فخرالدین فخر المحققین در کتاب ایزا، ایزا الفوائد فی شرح القواعد، شرح کتاب باباشه، ایشون به تفصیل تصریح کرده به تفصیل بین کفایی توسلی و غیرش. گفته در واجبات کفایی بین توسلی و تعبدی فرقه. مخلص کلام این که ایشون گفته اگر واجب واجب تعینیه که هیچ عینی، اگر واجب کفاییه فرق میذاریم بین عبادی و غیر عبادی. عبادی به خاطر اخلاصش خرابه، غیر عبادی کفاییه توسلی رو جایز دونسته آقای فخر. فجوز افضل اجرت علی الاول فی الاول، یعنی در کفایی توسلی جایزه در عینی مطلقا و در کفایی عبادی ممنوع دونسته، اما در کفایی توسلی جایز نیست. قال فی شرح عبارت والدهی در قواعد فی الاستیجار علی تعلیم الفقه، مثلا فرض کنید فقه دو، کسی میاد اینجا فقه مثلا تعلیم میکنه، این میتونه اجیر بشه یا نه؟ ما لفظو این حرف رو کی گفته؟ آقای فقه در توضیح کلام باباش اینو گفته، الحق و اندی ان کل واجب علی شخص معینه لا یجوز للمکلف اخذ الاجره علیه. اگه واجب ای تعین پیدا کرده این شخص حق نداره پول بگیره، استاد نیست، یعنی این آقا بره کلا فقه نابود میشه، یعنی هیچ کی نیست بینا فقه یاد بده، خب این حق نداره باید این مورد. اما ولذی وجب کفایتن، او استاد هست، یعنی ابروش اینجی بد به تابونه عوضش میکنن، اینقدر هست که جور سخت کشیدن. در این حالت فان کان مما لو اوقعه بغیر نیت لم یسه، اگر واجب یه جوریه که بدون نیت باطله، یعنی واجب عبادی است، نوع واجب از دو واجبات عبادی است، مثلا نماز میته، اگر که آدم زیاده بخونن، ولی مثلا عبادیه نمیشه پول بگیرن بازم. بله لم یسه ولم یزل الوجوب، وجوب از بین نمیره، فلا یجوز اخذ الاجرت علیه. چرا؟ لانه عبادت محضه، چون میدانید که در واجبات عبادی اخلاص شرط عبادت محض، یعنی باید خلوص در نیت داشته باشه. بعد استدلال هم میکنه که چرا میگیم خلوص در نیت، و قال الله تعالی ما امروا الا لیعبدوا الله هم مخلصین له الدین حسر غرض الامر فی انحصار غایت الفلفل اخلاص، فقط به خاطر اخلاص این دستورات عبادی، نه توش اخلاص مهمترین نکتهش اونه، اخلاص نداشتی بله 99% به خاطر خدا بود، 1% هم خانومش هم خوشحال می‌شد این وسط دلش می‌خواست، این باطل عمل به با همون با خانومت باش روز قیامت حدود در جهنم. و ما یفعلو بالعوض لا یکون کذالک، چیزی که توش عوض باشه، این استدلالی است که قبلا از که نام کرده بودیم علامه صابریاس، یعنی این هم حرف قبل از صابریاس بوده دیگه، این حرف معلوم میشه معروفی از قدیمی‌ترا فخر گفته. بله اخلاص نداره و ما یفعل الله یکون، دیگه اخلاص توش نیست. اما و غیر ذالک، اگر تعینی نبود، کفایی بود و چیزایی بود که در ایقاعش نیت لازم نبود، یجوز اخذ الاجرت علیه، اخذ الاجرت بهش جایز است مگر دلیل دلیل خاص داشته باشیم، الا ما نص الشارع علی تحریمه، مگر یه جای دلیل خاص اومده آقا این واجب و شارع میگه من نمیخوام پول بگیری، چشم دلیل خاص نداشته باشیم جایزه. مثل چی؟ مثل دفن میت، دفن میت اصلا دلیل خاص داریم در دفن میت پول نگیره، مثلا بعد اذان دلیل خاص داریم اذانگو پول نگیره، حالا با هر دلیل اشاره مثلا حکمت دیده اینجا دست گذاشته روش، اینا رو میذاریم کنار، اما قاعده درست کنیم واجبات کفایی ممنوع است، نه چیزی نیست پول بگیرید روش جان، این همه بحث قضاوت، بحث تعلیم فقه، بحث بگید دیگه نماز که عبادی نباشه دیگه، همه صناعاتی که واجب باشه، صناعات دو قسمن دیگه، صناعات غیر ضروری نباشم نبود، حالا مثلا بعضی صناعات نه نباشه مردم چرا پزشکیه، کاری که قوام جامعه بهش هست دیگه، اینا همش حلاله پول بگیر. ما نست از شارع و علا تحریمه هی هست دیگه، ما نسته یعنی منصوص تحریمه، روایته کجا نداریم روایت؟ چرا؟ دوباره بریم انتها دفن، خصوص دفن این گونه است، در مورد تجهیز میت میگن اجماع اصلا. نعم رده فی محکی جامل مقاصد، بله کسی که با این آقا مخالفت کرده، آقا همین آقای محقق ثانیست مدعی اجماع، این آقا گفته که به مخالفت حاضر تحصیل نسل اصحاب آقای فخرالدین تفصیل برای خود درست کردی، عینی و کفایی جدا کردی، کفایی عبادی و غیر عبادی، بعد در غیر عبادیش گفتی جایزه. این خلاف نص اصحابه، همون اجماعی که خودش داره ادعا میکنه. شیخ میگه اگر ما باشیم بینش دعوای فقه و محقق ثانی بخوام یکی رو ترجیح بدیم، حتما فقه رو ترجیح میدیم، چون او آشناتر بوده به فتوای اصحاب، بیشتر قبولش داریم. اقول لا یخفا ان الفقر اعرف من اصل اصحاب من المحقق ثانی. قطعا اگه دعوایی بشه بگیم که فتوای فقها چگونه بوده، فقر اعرف به نسل اصحاب از محقق ثانی. فهازا والده، این پسر علامه است. نه من اینجور من میکنم، این باباشه، میخوام این علامه شه. پسر حواست هست فخر که این پسر علامه هست، مثل احمد آقا میمونه بر انقلاب ما. این ببین این باباشه که این حفار زده. هازا والده، هیچی، هازا چیزه، اشاره به این والده دیگه، یعنی حاضر رجل علامه دیگه. میگه علامه بابا، این علامه باباشه. ببین چی گفته، قد سر رحف المختلف به جواز اخذ الاجر علی القضا. این آقایی که میگه تفصیل میده، بابای خودش که علامه ماست، او همین فتوا رو داره، و شما میگید مخالف نص اصحابه. اذا لم یتعین و قبل از علامه محقق در شرایع، پس محقق بهتر میفهمیده. غیر انه قید صورت عدم تعین بالحاجه، آقای شرایع با مختلف، مختلف مال علامه است، شرایع مال محققه، یه فرق با هم دارن که ایشون در صورت فرض عدم تعیین مقید کرده به حاجت، گفته اگر قاضی نیاز داشت پول بگیره، اگر نیاز نداشت نگیر. در حال ولی اجل ذالک اختار العلامه طباطبایی فی مصابیحه مختاره فخر الدین من التفصیل، همین تفصیل فخر علامه طباطبایی در مصابیحش پذیرفته. و مع هذا علامه که مخالف، محقق که مخالف، فخر و علامه طباطبایی هم که تفصیل دادن، دیگران هم که نقل تفصیل کردن، خب با وجود همه اینها، فمن عین الوثوق علی اجماع لم یصرح به الا المحقق الثانی، چگونه آدم اطمینان پیدا کنه به اجماعی که هیچ کس زیر این آسمون کبود تصریبش نکرده مگر محقق ثانی؟ پس این اجماع قابل اعتماد نیست، اصلا هیچ مناقشه ای هم نبود، صرفا نقل اجماع بود، هیچ کس هم مخالف نبود، ما وجود حجت نیست نقل اجماع، مگر این همالو مخالف هم که داره دیگه. بعد اونا نراست میگه، اینم هست، نه مقدس ادبی داریم دیگه، مقدس ادبی هم هست. آره این مقدس ادبی متأخر از محقق ثانی. چرا؟ همینجا لم کردیم دیگه اینا، لم یه سر رو بیلن تو نقل قول نگفتیم، اینجا گفتیم دیگه، اول جامل قاصد داشتیم. نه یکی جزئیاتش بوده، اون در بحث تعلیم سیغه نکاح بوده، ولی همجا میگه خلاف نص اصحاب، اعتراضش مشخصه دیگه، اعتراضش به فرق معلومه داره در جمعه، میگه این خلاف نص اصحاب، یعنی خلاف اجماع داره حرف میزن، این تفصیلی که میدید
اونجا ما نه همون نمیدید داد به صورت
کردی میگه مجموع از اجماع و علا عدم جواز اخذ رجوع علا تعلیم سیغت نکا تطبیرشه دیگه، درستش جامع المقاصد یکی از مدعیان اجماع، شاید مرحوم شقی داده میخواسته بگه این اولین نفره، یعنی بعدش حالا مثلا مجموع الفائده هم اضافه شد.
اینجا گفتن که از نامه
طباطبایی خب حالا یه تعاملی بفهمه. بعد مرحوم شیخ دلش طاقت نمیگیره، حالا که اینجوری شده یه چیزی هم بگیم دلمون خنک شد. من شوخی میکنم اما یه وقتی جدی نگیرید، چون اصلا این کی بود محقق کرکی، خیلی ایشون به محقق کرکی علامه دارید، خصوص نقل اجماعاتش، اصلا شهید ثانی یه چیزی گفته، نقل اجماعات ایشون هیچ وقت جدی نگیرید، یه چیزی گفته ایشون نقل میکنه دیگه اجماع، خیلی جدی نگیرید، یعنی نه اگه شاهدی هم برخلافش نداشتین، اصلا نقل اجماعات محقق کرکی خیلی مثلا حساب کتابی توش نیست. شیخ از شهید نقل میکنه، آره شهید ثانی، ما اما تعنا بهی دیگه نمیگه چی گفته شهید ثانی، احترام محقق کرکی نگه میداره، ما اما تعنا بهی از شهید ثانی علا اجماعاتهی، یعنی اجماعات محقق کرکی، بالخصوص یعنی بالخصوص غیر از حالا اینکه اجماع منقول کلن اشکاله، اجماعات منقول محقق کرکی ایشون طعن کرده، گفته بدون تتبعه. از روی خود شیخ هم یه وقته به بعضی گفته اینا مثلا میگن مسئله اینجوری دلیلش روشنه، میگن اجماع، یعنی بعیده که کسی مخالف باشه. خب بعیده تو بزنه درسته، نه نسبت چرا میدی به دیگران؟ اجماعاتشون همینجوری بود. بله، علا اجماعاته بالخصوص، یعنی اجماعات موقع ترکی. در کدوم کتاب؟ فی رسالتی فی صلات الجمعه شهید ثانی، یک رساله داره در رساله شهید چاپ شده، اونجا گفته اصلا اجماعات موقع ثانی رو شما بهش توجه جدی نکنید. هیچ بگذن، این داخل پرانتز بود، خیلی مهم نیست. اون برگشت میکنه به اون ماطعنه، اون خیلی یه چیزی بوده که جا آره خیلی چیزی بوده، بگذن. ولی میگم عرض میکنم محقق ثانی، محقق جامع المقاصد اصلا یک بخش مهمی از مرجع اصلی کتاب مقاصد محسوب میشه، تو مباحث علمیش خیلی جدی هم تو نقل قول ها باز اینجورن دیگه. حالا اخیرا مثلا نسبت به شهید صدر هم این نقل هست که ایشون محتوا علمیش خیلی خوبه، ولی وقتی نقل قول میکنه رو برداشت های خودش، مثلا یه چیزی برداشتی از کفایه داره میگه، هر چی میگیم کفایه میکنیم بالا پایین، نگفته از کجاش الهام مثلا میشه، حالا برداشت خودشه، اشکالی هم نداره. فالذی ینساق الیه النظر، خب هیچ چی جنبندی پس اخلاص قبول کردیم، ولی اون دو تا دلیل دیگه اجماع و اون المملوک لا یملک ثانیان رو نپذیرفتیم، تهش چی میشه؟ هیچ عمل عبادی نبود، پولش رو بگیرید دیگه، مشکل نداره، تهش میشه. فالذی ینساق الیه النظر، اما اینم بدونید قصد قربت مخلصانه دیگه توش در نمیاد، پول گرفتی بعد ادعای اخلاص نه، اینم آره، حتی در غیر عبادیات هم اشکالی نداره، شرعا بگیر اجیر شو، ولی فکر نکن میتونی مخلصانه کارت انجام بدی. بله چی؟ یه شعری بخواستم خواهم یادم نمید. بله آره این اشکال نداره، بله دیگه عبادیات هم پول میگیریم، مشکل نداره، اخلاص اون حل میشه، اصلا اخلاص اینا هم و اساس نظر شیخ دارم اینا تطبیق میدن. کسی اشکال کرد؟ بله دیگه. الان متأخرین خیلی ها دایی بر دایی رو قبول دارن، نزاعه دیگه. ان مختز القاعده فی کل عمل له منفعت محللت مقصوده جواز اخذ الاجرت بل جوله علیه و ان کان داخلا فی العنوان الذی اوجبه الله علی المکلف. مختصر قاعده اینه هر عملی که داره منفعت محلله مقصوده باشه، عمل با ارزشی باشه داره منفعت محلله مقصوده، این قیود رو بعدا تو فقه یک آرمارون میخونید دیگه، یکی از شرایط مقاصد اینه که باید منفعت محلله مقصوده داشته باشه، یعنی نوع ثانی نوع ثالثه، یه جایی میخونید این رو، نوع ثالثه فکر کنم، آره غرض اغلایی باید وجود داشته باشه و اینا رو میخونید یا خوندید؟
اولش هم بحث میشه.
آره بعد این حالا این این شکل عمومی مکاسبه که باید باشه، هر عملی که دارای منفعت محلله مقصوده باشد، محلله باشه در اسلام حلال باشه، مقصوده باشه یعنی غرض عقلایی، عقلا حاضر باشن برای چنین کاری پول بدن، این مهمه، مقصوده باشه یعنی مقصودتون اندل عقلا، عقلا برای این کار رو ارزش مالی باش قائل باشن، نمیشه مثلا من به شما پول میدم شما این ماجیکو بگی این سرش پایین نیست بردا اینجوری کن 1000 تومان بد میدم، میگن این اجاره باطله چون اما شدنی نیست اصلا باطل، این کار بعد کار با ارزشی باشه، راننده تاکسی کاری بکنه برات که ارزش مالی داشته باشه، هر کاری این شکلی پیدا کردید اخذ اجرت برش جایزه، جول میشه برش بگیری هیچ اشکالی نداره، و ان کان داخلا فی الایمان الذی اوجبه الله علی المکلف، حتی اگر جزء واجبات باشه هیچ اشکالی نداره، بر واجبات میرید پول میگیرید. ثم حالا وقتی اجیر شدید بر این واجب، انسل و هزال کل فعل المقابل بالاجره لامتثال الایجاب المذکور او اسقاطهی سقط الوجوب و معصفاق الاجره، اگر اون فعل فعلیه که علا رقم این که اجیر شدی قابل امتثاله یا قابل اسقاطه، هم به واجبت عمل کردی هم اجرت مستحق، یعنی توسلیات. حالا توضیح میدم عبارت کجاست، مثالش کجاست، توسلیات. اما اگر فعل یه جوریه که وقتی اجیر شدی دیگه نمیتونی امتثالش کنی، یعنی تعبدیات، اونجا وقت دو حالت داره، یه وقت اجاره شدی بس صورت عمل، اجاره درسته ولی مصداق واجب نیست، یه وقت عجیر شدی بر نفس العمل واقعی اجارت هم باطله. حالا توضیح میدم. ببینید یه وقت بنده به یک عمل توسلی عجیر میشم. توسلی چیه؟ دفن میگه نهی از منکر اشکالی نداره، نهی از منکر بنده عجیر میشم یا نهی از منکر انجام میدم. و نهی از منکر یه چیزی که بعد از اینکه عجیر شدم میتونم امتثال واجب کنم یا اسقاط واجب. فرق امتثال واجب با اسقاط واجب اینه که اگر من وقتی دارم این کار انجام میدم به قصد امتثال امر خدا باشه بهش میگن امتثال، اگر نه غرض دیگه ای داشته باشم بهش نمیگن امتثال، ولی واجب ساقط میشه. توسلیات اینجوری، مثلا یه آقا اینجا موسیقی گذاشته، یه وقت بنده وقتی میام نهی از منکر میکنم برای چی میام نهی از منکر میکنم؟ چون خدا گفته نهی از منکر کنی. اینجا دارم امتثال امر خدا میکنم. یه وقت میرم جلوشو میگیرم، نه از این باب که خدا گفته، چون خودم بدم نمیاد، الان خواب دارم سرم درد میکنم، آقا قطعش کن سرمون رفت، کاری به خدا ندارم من. اینجا نمیگیم کار واجب امتثال شد، امتثال نکردم من، اما واجب ساقط شد. بالاخره چون تکلیف توسلی بوده دیگه، مهم میگه جلو نه عمل حرام گرفته بشه شما هم گرفتی. اینجا میگیم واجب اسقاط شد، نمیگیم امتثال شد. حالا این جزئیاتش مال عبارته که تطبیق بشه. به هر حال در توسلیات بعد از اجاره قابل است هم برای امتثال هم برای اسقاط، بسته به نیت طرف. اما اگر توسلی نباشه، تعبدی باشه، نه قابل امتثال نه قابل اسقاط، چون باید قصد و قوت مخلصانه داشته باشیم، ما نمیتونیم. اونجا چیه؟ اونجا دو جوره. یه وقت عمل عجیب میشن برای صورت عمل. صورت عمل مثل چی؟ مثلا کسی عمل عجیب کرده، نماز مغرب بخونم به چه نیت؟ میخواد یاد بگیره. خب این نماز مغرب چجوری میخونم؟ نه براش مهم نیست که نماز مغرب من مثلا درسته یا غلطه، میخواد ظاهرش ببینه که قیافشو یاد بگیره. متعلق اجاره اگه صورت عمل باشه، صورت عمل درسته، ولی نماز مغرب من، نماز مغرب من نمیشه، باطله، بی نیت دیگه. و اگر عجیل شده باشم واقعا نماز مغرب واقعی، اجاره هم باطله، چون متعلق اجاره قابل امتثال نیست. این بر اساس مبنای نظر شیخ تو اینجاش خیلی روشنه و کتکش هم میزنم که چرا نماز مغرب تو مخلصانه نخوندی. ببینید عبارت ثم انسل و حد حال کلفل، یعنی اون فعلی که متعلق اجاره قرار گرفته، المقابله بالاجره، اگر صلاحیت داشت برای امتثال ایجاب یا اسقاط ایجاب، که این دو در کجاست؟ در واجبات توسلی. اگر قصد امتثال کند اسمش میشود امتثال، اگر قصد امتثال نکند دوایی دیگر داشته باشد اسقاط شده است، اسقاط ایجاب. بهی او انده، اینم باز اختلافیه، کی واجب ساقط میشه؟ وقتی من عملو انجام دادم تمام شد واجب ساقط میشه، یا همین که شروع کردم واجب ساقط میشه؟ من رفتم نهی از منکرم و شروع کردم، هنوز تمام نشده نهی از منکرم، واجب کی ساقط میشه از من؟ اگر بگیم که بعد از اتمام عمل میشه بهی، اسقاط اون ایجاب بالعمل. اگر بگیم نه همزمان با شروع در امتثال یا انجام مساقط میشه، میشه انده. خب هیچی یعنی میخواد بگیم اختلافاتی داره که اشاره به اختلافیه، بعضی میگن بهی بعضی میگن انده، کی اون واجب کی ساقط میشه، یا با عمل است یا نزد عمل، با شروع در عمل. یه ثمراتی در خود واجب کفایی و واجب تخییری داره که اونجا تطبیق میکنن، آثاری بهش باید میشه. الان فعلا عبارت پیش ببریم به سرخط برسیم. اگر این گونه باشد، عمل صلاحیت امتثال یا اثبات داشته باشد، سقط الوجوب و استحقاق الاجرت، هم اجاره درسته استحقاق اجرت داره، هم واجبش ساقط شده، دیگه واجب از گردنش افتاده، چه امتثال کرده باشه چه اثبات، واجبش از گردنش ساقط شده. اگه امتثال کرده باشه ثواب هم میدن، اگه نه که به قصد دنیا بوده باشه واجب ساقطه، ثواب نه. و الم یصلح، یعنی اون عمل در اینجا استحق الاجرته و بقی الواجب و فی ذمته لو بقی وقته و الا عقب علا ترکه. این که گفته و الم یصلح استحق الاجرت، اینو ما بالاجبار یک قیدی بهش اضافه کردیم و الا عبارت قابل دفاع نیست، مثل همون نقل اجماعی که آقای جامعه محاسد میکرد باید اینجور بگم و الا غلطه. بین ان لم یصلح استحق الاجره، خب ان لم یصلح باید بگیم اجاره باطله. نه، اگر متعلق اجاره صورت عمل باشه اجاره درسته. این نکته رو با توجه گاهی میشه اجاره درسته ولی مصداق واجب دیگه نیست. مثلا شما طرف عجیب میکنی نماز مغربشو بخونه، اصلا بعد مهم نیست که نماز مغربش درست میخونه، یعنی به لازم نیت واقع میشه یا نه، میخوای ببینی چه شکلیه. متعلق اجاره شما نفس العمل است، باقت نظر از نیتش. این اگر باشه استحقاق و اجرت داری، ولی اونی که انجام میده دیگه نماز مغربش نیست، بیارزشه. اگر وقت باقی باید نماز مغربش دوباره بخونه، اگر وقت گذشت محافظه خواهد شد. اینی که خونده نماز مغرب او نخواهد بود. چرا؟ چون اخلاص توش نیست، به خاطر مشکل اخلاص. و الم یصلح، اگر اون عمل صلاحیت امتثال درش نباشه، بنده استحقاق و اجرت دارم که اجیر شدن نماز مغرب بخونم، چون صورت نماز به اون آقا تحویل میدم دیگه. اما و بقی الواجب و فیز مسی، واجب خودم ولی امتثال نکردم چون قصد اخلاص توش نبود. گفتیم این استحق الاجره به شرطی است که متعلق اجاره صورت العمل باشه. اما اگر متعلق اجاره واقع امتثال امر واجب باشه، نه دیگه حتی استحقاق اجرت هم ندارم.
چون اگر کیمیایی
همین
و
اما
مانعیت نیست، کجا؟
نه اون یه چیز دیگه است. نه 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 اون رب... این مال اخلاص، این مشکل اخلاص داریم. و اون یه حرف دیگه است که الان اضافه میکنیم. و بقی الواجب و فی ذمتی لو بقی وقت، و اگه وقت باقیه واجب من همه واجب ما انجام، من نمازی که به اجیر شدم بر دیگری، نماز خودم خوندم اجیر شدم، این نماز باطل، اخلاص توش نیست، یه بار دیگه باید بخونم. اگر خوندم که شانس آوردم، یعنی هم پولمو گرفتم هم نمازمو خوندم. و الا اگر نخونم به وقت تموم شده، حقوق و علا ترکهی چوبا.
شما گفت اینجا اینکه متعلق اجاره صورت تعامل یه جور دیگه درست داریم مثلا.
درست بفهم.
ببین که اینجا استعمال اجاره رو جسم
مثل. یعنی اجاره چیه؟ اجاره که باطله که اصلا عمل نیست.
خب یه راهی عملی کرده اونم میاد اجاره رو تعامل شده طرف نرم کرد خاص به خاص بده مثلا.
آره دیگه، اگه متعلق اون عملی که از من خواسته، عمل صحیح اگه از من خواسته که من عمل صحیح انجام ندادم، کجاتون بس بگیرم حجت چی؟ عمل باطل بوده، عمل قابل امتثال نیست اصلا. بعد اگه صورت عملو می‌خواسته، خب صورت عملو بهش دادم دیگه، حجتام بود بس. خب پس این نشود. یعنی مسئله دیگه دقت کنید، سوال این نبود که اخلاص در جایی که اخلاص شرط پول نمیشه گرفت. سوال اصلی و ادعا اصلی بود که آیا وجوب مانع پول گرفتن میشه یا نه. اینو حل نکردیم. نه گفتیم وجوب مانع نیست، بله اخلاص یه جایی مضره، اما وجوب باعث بشود نتونیم پول بگیریم همچی چیزی نیست. بعد از اینجا وارد این طرح میشن. جناب آقای شیخ، ما شنیده بودیم که شما غیر از اینکه ناقد خوبی هستیم، بله طراح خوبی هم هستی، آیا خودت یک دلیل چهارمی غیر از اجماع و اخلاص و المملوک لا یملک ثانیاً، یه دلیل چهارمی میتونید بیارید که خود وجوب منافات با اجرت داشته باشه؟ اصلا یه طرح جدید. ایشون میگه که آره میتونم، یه طرحی بلدم، اما بازم باز اخف از مدعاست. با اون در واجبات عینی تعیینی، یعنی تأخیر و کفایی نه. ایشون یه استدلالی اینجا اضافه میکنه، واجب عینی تعیینی مدعی میشه اینها در اسلام محترم نیستن، احترام مالی ندارن. چیزی که مالیت نداشته باشه میگیم احترام مالی نداره. ببینید بعضی از چیزها هست به خاطر خصتش از احترام مالی خارجه، بعضی چیزها هست به خاطر علوفش. مثلا در اسلام هم خمر الغای مالیت شده، هم قرآن، هر دو از مالیت الغا شده. اینو مال نیست، نمیتونی خیلی فروش مجانیه. اما خمر چرا؟ به خاطر پستیش. قرآن چرا؟ به خاطر عظمتش. این مال نیست، اینو خداوند از مالیت خارج کرده این چیزها رو. پس اینو در اموال داشته باشیم، بنویسیم به اعمال. اعمال هم همینه. مرحوم شیخ انصاری میفهمن که واجبات احترام مالی ندارن. اعمالی که شما میتونید اجیر بشید باید داره ارزش مالی باشه. وقتی ارزش مالی نداشته باشه شما نمیتونید اجیر، اکل مال به باطل میشه. و واجبات از این قبیله. چرا؟ نکتش اینه، استدلالش اینه، واجبات یه جوریه که شما اجیرم نشی طرف میتونه مجبورت کنه. مثلا میگم یه نهی از منکر است بنده انجام نمیدم، این آقا میتونه بره دادگاه شکایت کنه آقای زید مسئله منکر پیش میاد نهی نمی کنه، دادگاه میان مجبورش میکنن آقای زید نهی از منکر چون برگردن چرم واجب بر انجام بده. حاکم شهر میتونه افراد بر انجام واجبات مجبور کنه. خب من وقتی اجیرش نکردم میتونم به زور سرنیزه او رو مجبورش کنم مجانی کار انجام بده، دیگه اجرت داره چی؟ معلومه این عمل اصلا مالیت نداره که میتونم مجانی بدون هیچ پولی مجبورش کنم. پس شاهدش اینه، این واجباتی که بر شخص عینی تعینی باشه اینا مالیت نداره، احترام مالی نداره. بله واجب اگر واجب کفایی باشه یا واجب تأخیری باشه چرا؟ چون نمیشه مقهورش کرد، نمیتونی به زور میگه آقا مگه واجب کفایی مگه فقط بر من واجبه، خب دیگران هم برن انجام بدن چرا به من گیر میدین؟ اون در واجب عینی تعینی است، یا حتی تأخیری هم باشه ادلهای دیگر است، مثلا تا روزا خورده نوزه مجبورش کنه شما 60 روزه بگی میخوام 60 تا فقیر سیر کنم به کسی چه مربوطه؟ زورم که نیست، اما اگر واجب عینی تعینی باشه میتونیم مجبورش کنیم این کارو انجام بده، عتق رقبه رو مثلا باید انجام بده، وقتی من میتونم انجامش به زور مجانی مجبورش کنم معلوم میشه این عملش محترم نیست. در نتیجه میتونیم این قید اضافه کنیم، واجبات عینی تعینی چون قابلیت مقهوریت مجانی داره این انم کشف میکنه این در اسلام مالیت نداره. پس اینم به اون استدلال اخلاص اضافه کنیم، واجبات عبادی اجرت نمیشه گرفت به خاطر اخلاص، واجبات عینی تعینی حالا میخواد عبادی باشه یا نباشه مطلقا پول نمیشه گرفت به خاطر اینکه وقتی میشه مجانی مقهورش کرد اینم کش میکنه این عمل در اسلام مالیت نداره، اسم مال نیست. و وقتی بخوای معامله کنی اکل مال به باطل، پول گرفتی در مقابل هیچی دادی، مال نبود، که میشه اکل مال به باطل و معامله باطل. این حرفا میتونیم اضافه کنیم به بله دیگه، شما بعد از پایان لیلی مردی و زن اما مانعیت و مجرد الوجوب عن صحت المعاوضت علی الفعل فلم تثبت علی الاطلاق، اما اینکه مجرد وجوب یعنی با قطع نظر از داستان اخلاص خود وجوب بخواد مانع باشد از صحت معاوضه فلم تثبت علی الاطلاق، علی الاطلاق ثابت نیست، بله لازم از تفصیل لازم نیست که تفصیل داده بشه، تفصیل نیست که عرض کردیم. فإن كان العمل واجبا عینيا تعینيا لم يجوز اخذ الاجرة ولو عبادی هم نباشه، اصلا اینجا دیگه با اخلاص کار نداریم، نفس الوجوب الان مانع شده، لأن اخذ الاجرة علیه ما کونه واجبا مقهورا من قبل الشارع علی فعله اکل للمال بالباطل، مثال اکل مال بالباطل من پول دادم چی گیرم اومد؟ هیچی، چون اون عملش مال نبود، لأن عمله هذا لا يكون محترما، عمل این چنینی که قابلیت مقهوریت داره این مال نیست. دلیل بر این که این محترم نیست چیه؟ لأن استیفا او منه لا يتوقف على طیب نفسه، اصلا استیفا این عمل از اون شخص متوقف بر طیب نفسش نیست، ممکنه مجبورش کنیم علی رغم میل باطنیش مجانی این کار انجام بده، لأنه یغهر علیه ما طیب ما عدم طیب نفس و الامتناع، اگه نخواد میتونیم مجبورش کنیم، این نشان دهنده اینه که این عمل ارزش مالی نداره، در نتیجه اکل مال در مقابلش میشه اکل مال به باطل. نه عینی تعینی دیگه، عینی در مقابل کفایی، تعینی در مقابل تأخیر.
این چیزی که اینجا شیخ گفتن مخالف ممنون خودشون اینجا چی؟ خودشون گفتن که بحث ما اونجایی که اجاره کلن درست باشه،
اجاره درسته دیگه، فقط به خاطر وجوب باطل میشه، فقط به خاطر وجوب باطل میکنه، نه چرا نفع میرسونه، مثلا بحث قضا اگر قضاوت به کسی واجب عینی تعینی شد حق نداره پول بگیره چون میشه مقهورش کرد، منفعت نمیرسه، میره در همون موادی که منفعت میرسه میگه باطله، منفعت میرسه این عمل محترم نیست، ولذا در مواردی که واجب عینی تعینی میشه حق ندارن پول بگیرن، حتی قاضی که قطعا نفعش به مدعی میرسه حقشو گرفته اما نمیتونه چون براش واجب عینی تعینی، وقتی مدعی میتونه قاضی رو مجبور کنه مجانی بهش انجام بده من میشه این عمل قضاوت مال نیست، محترم نیست. حالا یه تأملی بفهمید این استدلال مرحوم شیخ، این حرف جدیدی بود دیگه، الان یعنی یک استدلال چهارمی شد، ببینیم درسته یا اشتباهه.